بخش سوم. اوبراین گفت: تو برای اون که معالجه بشی و تمرکز روحی خودتو به دست بیاری باید از سه مرحله بگذری و این سه مرحله عبارت است از مرحله آموزش، مرحله فهم و مرحله قبول. حالا باید وارد مرحله دوم بشی. وینستون مثل همیشه به پشت دراز کشیده بود، ولی بندها از دفعه قبل سست‌تر بود. البته او را به تخت بسته بودند، ولی می توانست زانوانش را اندکی تکان بدهد و سرش را به چپ بچرخاند و دستش را از آرنج تکان بدهد. صفحه ساعت دیگر به اندازه دفعات قبل وحشت انگیز به نظر نمی رسید، و اگر او می توانست زود مسائل را درک کند، ممکن بود که از دردهای شدید و ناگهانی آن نجات پیدا کند. زیرا اوبراین فقط هنگامی که او از خود حماقت نشان می داد، عقربه ساعت را به جلو می کشید. در جلسات قبل نیز گاه یک جلسه را تمام می کردند بدون اینکه عقربه حتی یک بار هم به جلو کشیده شده باشد و کم کم از صفحه ساعت کمتر استفاده می شد. وینستون به یاد نمی آورد که چند جلسه گذراندند، اما چون این تصور می کرد که کلیه این جریان مدت مدیدی که شاید از هفته ها متجاوز بود طول کشیده است. فواصل جلسات هم گاه چند روز و گاه فقط یکی دو ساعت بود. اوبراین گفت: همونطور که اونجا خوابیدی از خودت سوال می کنی، بعضی وقتا از منم سوال می کنی که چرا وزارت عشق این همه به خاطر تو متحمل زحمت میشه، و وقتی هم که آزاد بودی همیشه سوالی شبیه این سوال فکر و ذهن تو به خودش مشغول میکرد. مکانیزم و طرز کار اجتماعی که توش زندگی میکردی و درک میکردی، ولی علت ایجاد این مکانیزمو نمیفهمیدی. یادت میاد که تو دفترچه خاطرات خودت مینوشتی که به خاطر میارم چطور، ولی نمیفهمم چرا. و همون وقت که درباره چرا فکر می کردی، درباره عقل خودت هم دچار تردید می شدی. کتاب خوندی، کتاب گلدشتاینو می گم، یا حداقل قسمت هایی از اون نو مرور کردی. این کتاب حاوی اطلاعاتی که برای تو تازه باشه بود؟ آیا اطلاعاتی داشت که تو تا زمان خوندن اون نشنیده باشی؟ وینستون پرسید: شما اونو خونده؟
من اونو نوشتم. برنامه‌ای که تو این کتاب مطرح شده بی معنی و مزخرفه. این برنامه حاکی از اینه که ابتدا باید اطلاعات به طور سری و محرمانه جمع‌آوری بشه و بعد به تدریج افکار روشن بشه و بالاخره طبقه کارگر دست به انقلاب بزنه و حزب و سرنگون کنه. خودتو هم پیش بینی می کردی که تو این کتاب یک چنین مطالبی می بایست نوشته شده باشه، اما همه این گفته ها مزخرف و بی‌معنیه. طبقه کارگر هیچ وقت، حتی بعد از گذشت 1000 و یا 1,000,000 سال دیگه هم قیام و انقلاب نخواهد کرد، چون نمی تونه. لازم نیست که دلیل عدم توانایی اونا رو برات بگم، خودت بهتر می دونی. اگر روزگاری فکر احتمال بروز یک انقلاب و به مغز خودت راه دادی، باید اونو ترک کنی. هیچ راهی وجود نداره که بشه حزب و سرنگون یا ساقط کرد. حکومت و قدرت حزب دائمیه. این نکته رو به عنوان نقطه شروع افکارت قرار بده. به تخت نزدیکتر شد و گفت: برای همیشه. و حالا بریم سر موضوع چطور و چرا. تو به خوبی میفهمی و درک میکنی که حزب چطوری قدرت خودشو حفظ میکنه. حالا به من بگو که چرا ما سعی داریم قدرت رو حفظ کنیم. هدف و مقصود و محرک ما چیه؟ چرا ما باید طالب قدرت باشیم؟ حرف بزن، بگو. وینستون همچنان ساکت بود. برای یک یا دو لحظه دیگر هم همچنان ساکت ماند.
یک نوع احساس خستگی سراسر بدنش را گرفته بود. هیجان و شور و دیوانگی به نحو ضعیف‌تری دوباره در چهره اوبراین دیده می‌شد. قبل از اینکه اوبراین صحبت کند، وینستون می‌دانست که او چه خواهد گفت. می‌گفت حزب فقط به خاطر خود خواهان قدرت نیست، بلکه به این علت طالب قدرت است که می‌خواهد سعادت اکثریت مردم را تأمین کند. و به این جهت در جستجوی قدرت است که افراد توده مردم موجودات ضعیف و ترسوی هستند که نمی توانند آزادی را تحمل کنند و یا با حقایق روبرو شوند. و می بایست از میان آزادی و یا سعادت یکی را انتخاب کنند. و برای اکثریت توده های انسانی سعادت و خوشبختی بیش از آزادی ارزش و اهمیت دارد. و خواهد گفت که حزب حافظ و حامی ابدی ضعفاست و شامل دسته و گروهی است که به خاطر ایجاد خوبی بدی می کنند و سعادت و آسایش خود را فدای سعادت و آسایش دیگران می نمایند. وینستون به خود گفت که وحشتناکترین چیزها، هولناکترین چیزها این است که خود اوبراین نیز وقتی این سخنان را می گوید به آن کاملا اعتقاد و ایمان دارد. این نکته در خطوط چهرش خوانده می شد. اوبراین همه چیز را می دانست. هزار بار بهتر از خود او می دانست که واقعا در جهان چه می گذرد و دنیا و اجتماع چه قیافه ای دارد و اکثریت توده های مردم در چه وضع پست و نفرت انگیزی زندگی می کنند و حزب با چه دروغ ها و با چه وحشیگری و خشونت ایشان را در چنین وضعی نگه داشته است. او همه اینها را درک نموده، سبک و سنگین کرده بود و با این وجود جریان برای او بی تفاوت بود. هدف و منظور نهایی و اصلی همه این وضع را مجاز می ساخت. با خود فکر کرد که در مقابل دیوانه‌ای که از انسان باهوش‌تر است و به استدلال‌های شخص با کمال دقت گوش می دهد و بعد در دیوانگی خود اصرار می ورزد چه می توان کرد؟ با لحن ضعیفی گفت: شما برای تامین سعادت خود ما بر ما حکومت میکنین. شما عقیده دارین که افراد بشر نمیتونن خودشون بر خودشون حکومت کنن. و به خاطر این... ناگهان دچار لرزه‌ای شد و نعره کشید. درد شدیدی در سراسر بدنش پخش شده بود. اوبراین عقربه ساعت را جلو کشیده و به 35 رسانده بود. گفت: وینستون، حرف احمقانه ای زدی. باید اطلاعاتت بیشتر از این باشه که چنین چیزهایی بگی. عقربه را عقب کشید و ادامه داد: حالا خودم جواب سؤالو میگم. جواب اینه: حزب قدرتو کاملا و تماما به خاطر خودش میخواد. ما به سعادت دیگران علاقمند نیستیم. ما فقط به قدرت علاقمند هستیم، نه به ثروت، نه به زندگی باشکوه و نه زندگی طولانی و نه خوشبختی. به هیچ کدوم علاقه ای نداریم. فقط طالب قدرت هستیم، قدرت خالص. مفهوم قدرت خالص رو بعدن میفهمی. ما در این نکته که میدونیم و میفهمیم که چه میکنیم، با کلیه حکومت‌های خودکامه و حکومت‌های اولیگارشی قدیمی تفاوت داریم. تمام این حکومت‌ها، حتی اونها که با ما شباهتی داشتند، درو و ترسو بودند. نازی‌های آلمان و کمونیست‌های شوروی در این زمینه خیلی به ما نزدیک شدند. اما اونها هیچ وقت این جرأت رو نداشتند که هدف و محرک اصلی خودشون رو بشناسند. اونها چون این تظاهر میکردند و شاید هم واقعا معتقد بودند که حکومت رو برخلاف میل خودشون و برای مدت محدود و کوتاهی در دست گرفتند و چند قدم اون طرفتر بهشتی وجود داره که همه مردم در اون آزاد و مساوی خواهند بود. اما ما مثل اونها نیستیم. ما میدونیم که هیچ کس قدرت رو به خاطر این که اونو از بین ببره در دست نمیگیره. قدرت وسیله نیست، بلکه هدفه. انسان یک دیکتاتوری ایجاد نمی کنه که انقلاب رو حفظ کنه، بلکه انقلاب برپا می کنه که دیکتاتوری رو به وجود بیاره. منظور از تعقیب خود تعقیبه، منظور از شکنجه خود شکنجه است، منظور از قدرت خود قدرته.
حالا یا وارد مرحله شدی که به تدریج منظور منو بفهمی؟
وینستون همانطور که قبلاً بارها دچار تعجب شده بود، از مشاهده ی حالت چهره اوبراین که حاکی از شدت خستگی او بود متعجب شد. چهره نیرومند و پرگوشت و بیرحم و سرشار از هوش و یک نوع احساسات کنترل شده بود که شخص در برابر آن احساس بیچارگی می کرد. اما خسته بود. زیر چشمهایش کیسه هایی به وجود آمده بود و از گونه به پایین پوست چهره آویزان شده بود. اوبراین روی او خم شد و تعمدن صورت خسته اش را به او نزدیکتر ساخت و گفت:
فکر میکنی که صورت من پیر و خسته است؟ فکر میکنی که من از قدرت صحبت میکنم در حالی که حتی قدرت ندارم که از واسط شدن بدن خودم جلوگیری کنم؟
سرش را از وینستون برگرداند و در حالی که یک دستش را در جیب کرده بود شروع به قدم زدن در طول و عرض اتاق نمود. گفت:
ما کشیشان قدرت هستیم.
قدرت خداست.
اما در حال حاضر تا اونجا که به تو مربوط میشه، قدرت فقط عبارت از یک کلمه است.
موقعی رسیده که چیزی راجع به قدرت بدونی. اولین نکته که باید در نظر داشته باشی اینه که قدرت دست جمعی و اشتراکیه. فرد فقط هنگامی صاحب قدرت میشه که حالت فردیت رو ترک کنه.
شعار حزب که میگه آزادی بردگیست رو میدونی.
تا الان فکر کردی که معکوس این شعار هم معنی میده؟
و میشه گفت بردگی آزادیه؟ بشر تا هنگامی که آزاد و تنهاست به آسونی شکست میخوره و باید هم همینطور باشه، چون سرنوشت هر فرد بشر اینه که بمیره، که خودش بزرگترین شکست هاست.
اما اگه بتونه خودشو کاملا و قطعا تسلیم کنه و اگه بتونه از هویت و شخصیت خودش فرار کنه و اگه بتونه خودشو در حزب محو کنه به نحوی که خود اون حزب باشه، اون وقت به صورت قدرت کامل و زوال ناپذیر در خواهد اومد.
نکته دومی که باید به اون توجه داشته باشی اینه که قدرت عبارت است از تسلط بر بشر، تسلط بر جسم و از همه مهمتر بر روح. تسلط بر ماده یا اون طوری که تو اسمشو گذاشتی واقعیات خارجی چندان اهمیتی نداره. تسلط ما بر ماده همین الان هم کامل و قطعیه.
برای یک لحظه وینستون ساعت را فراموش کرد. حرکت شدیدی کرد تا بلند شود و بنشیند و تنها نتیجه‌ای که گرفت فشار دردآوری بود که به پوست و گوشت بدنش وارد آمد. فریاد کرد:
چطور میتونین ماده رو کنترل کنید؟ شما حتی نمیتونید آب و هوا و محیط و قوه جاذبه رو کنترل کنید و تازه انواع بیماری ها، درد، مرگ.
اوبراین با یک حرکت دست او را ساکت ساخت و گفت:
ما ماده رو در کنترل داریم، به علت این که میتونیم بر روح کنترل داشته باشیم.
واقعیت در داخل جمجمه قرار گرفته.
به تدریج وینستون، همه اینها رو یاد خواهی گرفت. هیچ کاری نیست که ما قادر به انجام اون نباشیم. نامرئی شدن، راه رفتن در هوا و هر چیز دیگه. اگه من بخوام میتونم مثل یک حباب صابون از کف این اتاق بلند شم، اما دوست ندارم چنین کاری بکنم، چون حزب چنین چیزی نمیخواد. باید اون فکرهای قرن 19 مربوط به قوانین طبیعی و از مغزت بیرون بریزی.
اما شما این فکر رو دور نریختین. شما حتی به همین سیاره هم مسلط نیستین. اوراسیا و ایستیشیا چطور؟ بر اونها هم هنوز مسلط نشدین.
چندان مهم نیست. وقتی لازم و مناسب باشه اونها رو هم فتح خواهیم کرد.
و اگرم فتح نکردیم چه تفاوتی ایجاد میکنه؟ میتونیم فکر هر دور از مغز خودمون بیرون کنیم. اوشینیا خود دنیاست، اما حتی خود دنیا هم ذره بیشتر نیست و بشر یکی از ذرات ناچیز و بیچاره است. بشر از کی به وجود اومده؟ میلیون ها سال سطح کره زمین خالی از سکنه بود.
مزخرف میگی؟ عمر کره زمین به میزان عمر ماست، نه بیشتر. چطوری ممکن عمر زمین بیشتر باشه؟ هیچ چیز جز از طریق ذهن بشر وجود نداره.
اما صخره ها و کوه ها پر از استخون های حیوانات از بین رفته است. ماموت ها، حیوانات عظیم و جثه دیگه مدت ها قبل از اون که نامی از بشر شنیده بشه روی سطح زمین زندگی می کردن.
وینستون، تو خودت هرگز اون استخوان ها رو دیدی؟ البته که نه. این حرف ها ساخته های زیست شناسان قرن 19 قبل از بشر هیچ چیز وجود نداشته. پس از بشر هم اگه زندگی بشر بالاخره به پایان برسه، باز هم چیزی وجود نخواهد داشت. خارج از بشر هیچ چیز وجود نداره.
اما سراسر طبیعت خارج از ماست. به ستاره های آسمون نگاه کن، بعضی از اونا میلیون ها سال نوری از ما دورن. هرگز به این ستاره ها دسترسی نخواهیم داشت.
اوبراین با بی‌اعتنایی پرسید:
ستاره ها چی هستن؟ خردریز های آتیش که چند کیلومتر اون طرف تر قرار گرفتن. اگه ما بخوایم میتونیم به اونا برسیم یا اونها رو از بین ببریم. زمین مرکز کائنات، ستاره ها و خورشید به دور ما میچرخن.
وینستون بار دیگر دست به یک حرکت تشنج‌آمیز زد، ولی این بار چیزی نگفت و اوبراین گویی به یک جمله مخالفت آمیز جواب میگوید ادامه داد:
البته در این مورد برای منظورهای خاصی حقیقت رو نمیگیم، ولی وقتی در وسط اقیانوس مشغول روندن کشتی ها هستیم و یا یک خسوف رو پیش بینی میکنیم، اغلب متوجه میشیم که مناسب فکر کنیم که زمین به دور خورشید میچرخه و ستاره ها میلیون ها میلیون کیلومتر از ما دورن. اما چه اهمیتی داره؟ تصور میکنی که ما نمیتونیم علم نجوم جدیدی به وجود بیاریم؟ ستاره ها ممکنه هر طور که ما میل و احتیاج داریم نزدیک و یا دور باشن. تصور میکنی که ریاضی دانهای ما قادر به چنین کاری نیستند؟ فکر مضاعف و فراموش کردی؟
وینستون با ناامیدی روی تخت افتاد. گفته ها چندان مهم نبود، بلکه جواب های تند و سری بود که او را مثل چوب خشک دونیم می کرد و با این همه می دانست که حق با خود اوست. این عقیده که هیچ چیز خارج از مغز بشر وجود ندارد، مسلماً می بایست برای نشان دادن نادرست بودن این عقیده راهی وجود داشته باشد. آیا این عقیده مدت ها قبل به عنوان یک عقیده ناصحیح طرد نشده بود؟ حتی این عقیده نام خاصی هم داشت، ولی او فراموش کرده بود. یک لبخند ضعیف گوشه لبهای اوبراین را همانطور که به وینستون نگاه می کرد از هم باز کرد و گفت:
قبلا هم گفتم تو در فلسفه و علوم ماورا و طبیعه چندان قوی نیستی. کلمه ای که سعی داری درباره اون فکر کنی و به یادش بیاری اصالت نفسه، اما تو اشتباه میکنی. این اصالت نفس نیست. اگه بخوای میتونی اونو اصالت نفس دست جمعی بنامی، اما اون چیز دیگه‌ایه و در واقع نقطه مخالف مفهوم حقیقی اونه.
و بعد با لحن دیگری ادامه داد:
اما همه اینها خارج از موضوعه. قدرت حقیقی، قدرتی که شب و روز برای تحصیل اون باید مبارزه کنیم، تسلط و احراز قدرت بر اشیا نیست، بلکه بر بشره.
مکس کرد و بار دیگر حالت معلمی را که از یک شاگرد با استعداد سوال می کند به خود گرفت و پرسید:
وینستون، یک فرد بشر چگونه بر فرد دیگه بشر اعمال قدرت میکنه؟
وینستون فکر کرد و گفت از این راه که اونو رنج بده.
خیلن همینه، از راه رنج دادن.
اطاعت کافی نیست؟
جز در هنگامی که کسی رنج میبره انسان چگونه میتونه مطمئن باشه که اون تصمیم ما رو اطاعت میکنه و نه تصمیم خودشو؟ قدرت عبارت از رنج دادن و تحقیر کردنه. قدرت عبارت از اینه که بشه مغز بشر رو خورد کرد و دوباره بر طبق میل و بر حسب مقتضیات اون تک خورده ها رو کنار هم قرار داد و مغز جدیدی به وجود آورد.
حالا به تدریج متوجه میشی که ما مشغول ایجاد چه نوع جهانی هستیم. این دنیا درست نقطه مقابل جهان خیالی و مطبوعی که اصلاح طلبان و رفرمیست ها خیال ساختن و ایجاد اونو داشتن. این دنیا دنیای ترس و خیانت و رنجه، دنیای لگت زدن و زیر لگت قرار گرفتنه، دنیایی که هر قدم که به جلو میره و هر آن که بیشتر تسویه میشه بیشتر ظالم و بیره میشه، نه کمتر. پیشرفت در دنیای ما عبارت است از ایجاد رنج بیشتر.
تمدن‌های قدیمی ادعا می‌کردن که بر پایه محبت و عدالت بنا شدن.
تمدن ما بر اساس تنفر بنا شده.
در دنیای ما هیچ احساس و یا هیجانی جز ترس، خشم، فتح و تحقیر شخص وجود نداره و ما هر چیز دیگه غیر از اینها رو خرد میکنیم و از بین میبریم. همین الان ما مشغول از بین بردن عادت فکر کردن هستیم. این عادت از زمان قبل از انقلاب همچنان به جای مونده. ما ارتباط بین اولیا و فرزندان و ارتباط بین افراد و ارتباط بین زن و مرد رو تقلیل دادیم و الان دیگه هیچ کس جرأت نمی کنه که به همسر، فرزند و یا دوستش اعتماد کنه و در آینده اصولا همسر و یا فرزند و یا دوست وجود نخواهد داشت. و کودکان از زمان وضع حمل درست مثل تخم مرغی که از مرغ جدا میشه از مادران جدا خواهند شد. احساسات جنسی هم ریشه کن خواهد شد. اعمال و غریزه جنسی از بین خواهد رفت. دوستی و محبت هم از بین خواهد رفت. الان دانشمندان مغز و اعصاب ما در این رشته مشغول کار هستند. هیچ نوع وفاداری جز وفاداری به حزب وجود نخواهد داشت. هیچ نوع عشقی جز عشق به برادر بزرگ دیده نخواهد شد. هیچ خنده‌ای جز خنده برای پیروزی بر یک دشمن شکست خورده به گوش نخواهد رسید. ادبیات، هنر و علم وجود نخواهد داشت. چون وقتی قدرت ما به سرحد کمال برسه، به علوم احتیاج نخواهیم داشت. بین زیبایی و زشتی تمایزی موجود نخواهد بود. هیچ کس کنجکاوی نخواهد کرد و هیچ چیز زندگی توجه کسی رو بیش از اون چیزی که باید جلب نخواهد کرد. همه ی لذت ها از بین خواهد رفت. اما این نکته رو وینستون هیچ وقت فراموش نکن که همیشه غرور و مستی قدرت وجود خواهد داشت و به طور دائم افزایش خواهد یافت و قوت خواهد گرفت. همیشه و در هر لحظه لذت فتح و هیجان زیر پا گذاشتن دشمنی که قدرت مقاومت نداره و به صورت عنصر بیچاره‌ای در اومده وجود خواهد داشت. اگه میخواهی تصویری از آینده در نظرت مجسم کنی، چکمه رو مجسم کن که بر صورت کسی فرود بیاد و این وضع برای همیشه ادامه داشته باشه. گویی انتظار دارد که وینستون شروع به صحبت کند، مکس کرد. وینستون کوشش کرده بود که دوباره خود را به پشت روی تخت بیندازد و خود را در آن مخفی کند. نمی توانست چیزی بگوید. گویی قلبش منجمد شده بود. اوبراین ادامه داد. و به یاد داشته باش که تمام این جریان دائمی و همیشگیه. صورت همیشه برای لگت خوردن حاضر آماده خواهد بود.
دشمن اجتماع و فرد منحرف همیشه برای اینکه دوباره شکست داده بشه و تحقیر بشه وجود خواهد داشت. همه ی وقایعی که از هنگام دستگیری تو به سرت اومده همچنان با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت. جاسوسی، خیانت، توقیف، زجر، اعدام و ناپدید شدن ها هیچ وقت پایان نخواهد یافت. دنیای آینده به همون اندازه که دنیای فتح خواهد بود، دنیای وحشت و ترور هم خواهد بود. هرقدر بر قدرت حزب افزوده بشه به همون اندازه از میزان صبر و تحمل اون کاسته خواهد شد و هرقدر که مخالفین تضعیف بشن ظلم و فشار و حکومت خودکام تشدید خواهد شد. گلدشتاین و عقاید انحرافی او برای همیشه وجود خواهد داشت. هر روز و هر دقیقه و هر لحظه گلدشتاین و عقایدش تحقیر و مسخره و استهزا خواهد شد، شکست خواهد خورد و همه به صورت او توف خواهند کرد و تصویر خاش و زیر لگت پاره خواهند کرد و با این وجود اون همیشه به زندگی ادامه خواهد داد. و این بازی که من 37 سال با تو کردم دوباره و سه باره و برای همیشه بازی خواهد شد و هر بار زیرکانه تر از دفعه قبل خواهد بود و همیشه منحرفینی مثل تو اینجا در دست ما خواهند بود، از درد نعره خواهند کشید، استخوانهاشان خواهد شکست، تحقیر خواهند شد و بالاخره پشیمان خواهند شد و از دست خودشون نجات خواهند یافت و به میل خودشون به دست پای ما خواهند افتاد. وینستون، این دنیایی که ما مشغول ایجاد اون هستیم، دنیایی که در اون پیروزی بعد از پیروزی و فتح بعد از فتح به دست خواهد اومد و دائما برای به دست آوردن قدرت بیشتر به فشار بیشتری نیاز خواهد بود.
میبینم که به تدریج متوجه میشی که این چنین جهانی چه قیافه‌ای خواهد داشت. اما در پایان از فهمیدن قدم فراتر خواهی گذاشت. این دنیا رو قبول خواهی کرد. از اون استقبال می کنی و به صورت جزئی از اون در خواهی آمد.
وینستون به تدریج به اندازه کافی نیرو و قدرت برای صحبت کردن به دست آورده بود و با صدای ضعیفی گفت:
شما نمی تونید.
منظورت از این جمله چیه؟
شما نمیتونین همچین دنیایی رو به وجود بیارین. خواب و خیاله، غیر ممکنه.
چرا؟ امکان نداره که بشه تمدنی بر اساس ترس، تنفر و ظلم ایجاد کرد.
این چنین تمدنی دوام نداره.
چرا؟
همچین تمدنی نیرویی برای ادامه حیات نداره. از داخل میپوسه، تجزیه میشه، خودکشی میکنه.
مزخرف میگی. تحت تاثیر این فکر هستی که تنفر زودتر از عشق از بین میره و زودتر شخصو خسته میکنه.
چرا باید اینطور باشه؟
بر فرض هم که اینطور باشه، چه تفاوتی ایجاد میکنه؟ فرض کن که ما تصمیم بگیریم خودمونو سریع تر و تون تر خسته کنیم. فرض کن که اونقدر به فعالیت خودمون اضافه کنیم، به اعصاب خودمون فشار بیاریم که بشر در سن 30 سالگی به سن پیری برسه. پس هم چه تفاوتی ایجاد میکنه؟
نمیتونی این نکته رو درک کنی که مرگ افراد مرگ نیست؟ و حزب زوال ناپذیره.
مثل معمول بار دیگر صدای اوبراین وینستون را دچار یک حالت بیچارگی صرف نموده بود. از این گذشته می ترسید که اگر در مخالفت خود اصرار کند، اوبراین عقربه ساعت را به جلو بچرخاند. با این وجود نمی توانست ساکت بماند و با لحن ضعیف و بدون استدلال و در حالی که به هیچ چیز جز ترس و وحشت ناشی از گفته های اوبراین تکیه نداشت، حمله را از نو شروع کرد.
نمیدونم، اهمیت نمیدم. به هر حال و به نحوی شما شکست میخورین. چیزی شما را شکست میده، زندگی شما را شکست میده.
وینستون، ما زندگی رو در تمام قسمت ها کنترل خواهیم کرد. تا
تو در عالم خیال به چیزی به نام طبیعت بشری فکر میکنی و تصور میکنی که بالاخره این نیرو به خشم میاد و علیه ما شروع به مبارزه میکنه. اما طبیعت بشری خود ما به وجود آوردیم. بشر به طور نامحدود قابلیت چکش خوردن و نرم شدن داره. شاید هم دوباره به اون عقیده قدیمی خودت برگشتی و معتقدی که بالاخره کارگرا و یا برده‌ها قیام خواهند کرد و ما رو ساقط میکنن. وینستون، فکرها رو از مغز خودت دور بریز. اونها مثل حیوانات بیچاره و ضعیفن. بشریت عبارت است از حزب. بقیه چیزها خارج از اونن و با اون ارتباطی ندارن. من به این چیزها اهمیت نمیدم. اونا بالاخره شما رو شکست میدن. دیر یا زود ماهیت شما رو تشخیص میدن. اون وقت شما رو تیک تیک میکنن.
هیچ قرینه‌ای برای احتمال وقوع این چنین حادثه‌ای می‌بینی؟ یا اون که دلیلی داری؟
نه، اما به این عقیده معتقدم. من می‌دونم که شما بالاخره شکست خواهید خورد. چیزی در کائنات هست، نمی‌دونم، یک روح، یک اصل که بالاخره شما نمی‌تونین بر اون پیروز بشید.
وینستون، به خدا اعتقاد داریم؟
نه.
پس این اصل که بالاخره ما رو شکست خواهد داد چیه؟
نمیدونم. روح بشر.
و خودتو یک فرد بشر میدونی؟
بله.
وینستون، اگه تو یک بشر هستی،
آخریش خواهی بود.
نوع تو در حال از بین رفتنه. ما وارث شما هستیم.
متوجه هستی که تو تنهایی؟ تو خارج از تاریخ هستی. تو وجود نداری.
رفتار و گفتارش تغییر کرد و با لحن خشنتری ادامه داد.
و تو خودتو بالاتر از ما تصور میکنی؟ و ما رو دروغگو و بیره میدونی، اینطور نیست؟
بله، من خودم از شما بالاتر میدونم.
اوبراین چیزی نگفت.
دو نفر صحبت میکردند و پس از یک لحظه وینستون متوجه شد که یکی از آنها خود اوست. نواری بود که از صدای او در شبی که در سازمان اخوت اسم مینوشت پر کرده بودند. صدای خودش را شنید که قول می دهد دروغ بگوید، دزدی کند، مرتکب جنایت بشود، استعمال مواد مخدر را تشویق کند، فحشا را توسعه دهد و امراض مصری را بین مردم پخش کند و به صورت کودکان اسید بپاشد.
اوبراین حرکتی از روی بی صبری کرد، مثل اینکه می خواست بگوید که تکرار این گفته ها چندان مورد احتیاج نیست. بعد کلیدی را چرخان و صدا خاموش شد. گفت:
از تخت بلند شو.
بندها سست شده بود. وینستون از تخت به پایین خزید و در حالی که نمی توانست تعادل بدنش را به خوبی حفظ کند روی کف اتاق ایستاد. اوبراین گفت:
تو آخرین نفر هستی. تو حافظ روح بشری.
خودتو همونطور که هستی خواهی دید. لباسات رو در بیار.
وینستون بندی را که به روی روپوشش بسته شده بود باز کرد. زیپ روپوش مدتها بود بر اثر استفاده زیاد کنده شده بود. به یاد نمی آورد که از هنگام دستگیری تا کنون یک بار لباسهایش را کنده باشد. زیر روپوش پارچه ژنده زرد رنگ کثیفی که ظاهراً بقایای زیر پیراهن بود دیده می شد. وقتی آن را هم بیرون آورد و پایین پای خود انداخت، متوجه شد که یک آینه سه طرفه در آخر اتاق قرار گرفته است. به طرف آینه رفت و نزدیک آن توقف کرد و ناگهان یک فریاد غیر ارادی از گلویش بیرون آمد.
اوبراین گفت.
برو جلو. بین آینه ها بیست. اونجا منظره طرفین بدن تو هم خواهی دید.
به علت وحشت زیاد ایستاده بود. یک بدن اسکلت مانند خاکستری رنگ و خم شده‌ای به طرف اون نزدیک می شد. و نه فقط اطلاع بر این که این بدن بدن خود اوست، بلکه اصولاً قیافه ظاهری آن وی را دچار وحشت و ترس ساخته بود. به آینه نزدیک تر شد. به نظر می رسید که صورت اسکلت به علت خمیده بودن بدن بیش از حد جلو آمده است. قیافه‌ای بود رنجور و غم‌زده که شباهت به قیافه پرندگان محبوس داشت. پیشانی پرچین به سر تاس و بی‌موی متصل می شد. بینی شکسته روی صورت دیده می شد و چنین به نظر می رسید که به گونه ها ضربات شدید وارد آمده است. بالای این گونه ها چشم های بی‌رحم و مشتاق و در این حال مراقبی دودو می زد. گونه ها خط افتاده و دهان نیمه باز مانده بود. مسلماً این قیافه خود او بود، ولی به نظر می رسید که تغییرات آن حتی بیش از تغییراتی است که او از لحاظ درونی پیدا کرده است. هیجانات و احساساتی که اثرات آن روی قیافش دیده می شد با آنچه که خود احساس می کرد و یا احساس کرده بود تفاوت کلی داشت. قسمت عمده موهای سرش ریخته بود و در اولین لحظه خیال کرده بود که موهای سرش خاکستری شده، ولی در واقع پوست سرش بود که رنگ خاکستری پیدا کرده بود. به جز دست و گردی صورت، سراسر بدنش بر اثر یک نوع چرک که وارد پوست بدن شده بود خاکستری رنگ بود. اینجا و آنجا در زیر چرک بدن آثار قرمز رنگ زخم‌ها دیده می‌شد و بالای قوزک زخم پایش باد کرده و پوست پا متورم شده روی قوزک افتاده بود. اما چیز واقعا وحشتناک لاغری بی حد و اندازه بدنش بود. مچ پایش به حدی نازک بود که با مچ پای یک اسکلت کوچکترین تفاوتی نداشت و پاهایش به حدی ضعیف شده بود که زانویش بزرگتر و ضخیم‌تر از ران به نظر می رسید و اکنون منظور اوبراین را از دیدن طرفین بدن درک می کرد. خمیدگی ستون فقراتش واقعا حیرت آور بود. شانه های لاغرش چنان از جلو به هم نزدیک شده بود که سینهش تشکیل گودالی داده بود و گردنش چنان حالتی داشت که گویی زیر سنگینی بار جمجمه خم شده است. و اگر قرار می شد که حدس بزند، وینستون می توانست بگوید که این بدن، بدن مرد 60 ساله است که از یک بیماری شدید و خطرناک رنج می برد. اوبراین گفت:
گاهی فکر میکنی که صورت من صورت یک عضو داخلی حزب خسته و پیر به نظر میرسه. حالا در باره قیافه خودت چی فکر میکنی؟
شانه وینستون را چسبید و او را چرخاند طوری که حالا وینستون به او نگاه میکرد. گفت:
ببین در چه وضعی هستی؟ به این چرک و کثافتی که سراسر بدن تو گرفته نگاه کن. به اون کثافت بالای قوزک پات نگاه کن. به چرک و کثافتی که روی پاها جمع شده نگاه کن.
میدونی که مثل یک حیوان بو میده؟
شاید دیگه این بو به مشامت نمیرسه و به اون عادت کردی.
به این لاغری بی اندازه نگاه کن. میبینی؟
میتونم با 60 انگشت سباب دور بازوت اندازه بگیرم.
میتونم گردنتو مثل هویج دونیم کنم.
میدونی که از اون وقتی که به دست ما افتادی 25 کیلو لاغر شدی.
حتی موهای سرت دست دست میریزه. نگاه کن.
دستش رو به سر وینستون برد و گویی موها اصلا نقطه اتکایی ندارد. یک مشت مو برداشت و به اون نشان داد. بعد گفت:
دهانتو باز کن. 9، 10، 11 تا دندون داری. وقتی پیش ما اومدی چند تا از دندونات ریخته بود. حالا اون چند تایی هم که باقی مونده یکی یکی میفته. نگاه کن.
یکی از دندانهای جلوی دهان او را با شست و انگشت سبابه نیرومندش گرفت. دردی در فک وینستون پخش شد. اوبراین دندان را از ریش بیرون کشیده بود. دندان را به کف سلول انداخت.
به تدریج می پوسی و از بین میری. بدن تک تک فرو می ریزه.
چی هستی؟ یک کیسه چرک و کسافت. حالا برگرد و دوباره به آینه نگاه کن. موجودی که در مقابل توست میبینی؟ این آخرین نفره. اگه تو بشری، بشریت اینه.
حالا لباستو بپوش.
وینستون با حرکات آغسته و خشکی شروع به پوشیدن لباسش کرد. حالا توجه نکرده بود که چه حد ضعیف و لاغر شده است. از مشاهده این بدن وحشت آور فقط یک فکر به مغزش راه یافته بود و آن این که بیش از آنچه که تصور می کرده می بایست در اینجا بوده باشد. و بعد ناگهان در حالی که تک پارچه های کثیف و ژنده را روی بدنش مرتب می کرد، تأسف و غمخواری شدیدی برای بدن خرد شده و متلاشی گشتش احساس کرد و قبل از آن که بداند چه می کند بی اختیار و گویی به حال ضعف دچار شده به روی یک صندلی که کنار تخت گذاشته شده بود افتاد و اشک از چشمش سرازیر شد. از زشتی شدید، نازیبای بدن و از اینکه بدنش تبدیل به یک مشت استخوان گشته و در یک زیر پیراهن کثیف پیچیده شده و از اینکه در زیر نور تند اتاق نشسته و گریه می کند آگاه بود، ولی نمی توانست جلوی خود را بگیرد. اوبراین تقریبا از روی محبت دستی به روی شانه او گذاشت و گفت:
این وضع برای همیشه ادامه نخواهد داشت. هر وقت بخوای می تونی از این وضع نجات پیدا کنی. همه چیز بستگی به خودت داره.
وینستون هق هق کنان گفت:
تو کردی؟ تو منو به این پستی و خاری کشوندی؟
نه وینستون، خودتو به این خاری کشوندی. این چیزیه که وقتی خودتو علیه حزب قرار دادی اونو قبول کردی. همه اینها در همون حرکت اول نهفته بود. چیزی که تو پیش بینی نکرده بودی اتفاق نیفتاده.
اندکی مکس کرد و بعد ادامه داد: وینستون، ما تو رو کتک زدیم و خوردت کردیم. دیدی که بدنت به چه شکلی در اومده؟ روح و مغزتم تو همین وضعه. خیال نمی کنم دیگه غروری در تو باقی مونده باشه.
به تو لگد زدن، شلاقت زدن، توهین کردن و تو از درد نعره کشیدی و بین خون و استفراغ خودت روی کف اتاق غلط زدی، زوزه کشیدی و طلب رحم کردی، به همه چیز و همه کس خیانت کردی. میتونی فقط یک پستی و حقارت بگی که خودت مرتکب اون نشده باشی؟
وینستون دیگر گریه نمی کرد، ولی همچنان عشق از گونه هایش سرازیر بود. نگاهی به اوبراین انداخت و گفت:
من به جولیا خیانت نکردم.
اوبراین متفکران نگاهی به او انداخت و گفت:
بله، این کاملا صحیحم. به جولیا خیانت نکردیم.
پرستش و احترام روحانی خاصی که برای اوبراین قائل بود بار دیگر قلبش را فرا گرفت. اوبراین چقدر باهوش و چقدر متفکر بود. هیچگاه از فهم چیزهایی که به او گفته می شد وانمی ماند. هر کس دیگری امکان داشت که فوراً به طور تو خالی جواب بدهد که نه، او به جولیا خیانت کرده است. زیرا چه چیز باقی مانده بود که آنها در زیر منگنه زجر و شکنجه از مغز او بیرون نکشیده باشند؟ وینستون
هرچرا که درباره جولیان می دانست برای آنها فاش کرده بود. عادت او، شخصیتش، زندگی گذشتش و تمام آن وقایعی را که بین آنها گذشته بود با جزئیات تو و آورش اعتراف کرده و آنچرا که به جولیا گفته و یا از جولیا شنیده بود بازگو نموده بود. درباره غذاهای بازار سیاه، معاشقه هاشان، توطئه های مبهمی که علیه حزب می کردند، درباره همه و همه هر آنچه که می دانست گفته بود. با این وجود به مفهوم خاصی، مفهومی که از کلمه خیانت در نظر داشت، به جولیا خیانت نکرده بود. هنوز او را دوست می داشت و احساساتش نسبت به او تغییری نیافته بود و اوبراین بدون اینکه احتیاجی به توضیحات اضافی باشد متوجه نظر و مقصود او شده بود. وینستون پرسید: به هم بگو کی منو تیربارون میکنن؟
ممکنه خیلی طول بکشه. وضع تو از موارد مشکله، اما امید تو از دست نده. هر کسی دیر یا زود معالجه میشه. بالاخره تیربارونت میکنی.